ترندی در بازار تموم میشه.
احتمالا یک جایگزین بهتری براش پیش میاد.
دیگه چی؟
خود اون فرد یا اون شرکت شاید دیگه کم توجهی میکنه به خواست مردم یا به اون چیزی که فضای ذهنی مردم.
شاید مستهلک شده در طی زمان، مثلا دیگه خیلی زمان برده دیگه، هی چیز زیادی برای گفتن نداره، یا نمونه بهتر، همیشه فکر کنم نمونه بهتر.
حالا بگم
بفرمایید.
بازار دیگه بهش واکنشی نشون نمیده. اینجاست که ترند تموم میشه. هم ترند یعنی یک محصول روی بورسی که تو چشم همه هست دیگه. مدل فارسی هم نداره، چی بهش بگیم؟ نمیدونم
چی میشه ترند، چی میشه مهدی؟
ترند
همون نداریم، مدل فارسی
نداریم.
خب برای همینه که توی بازار
فراگیر، شاید اونم درست نیست،
نه فراگیر هم
فراگیر نمیشه. خب زمانی که دیگه بازار یعنی مشتری بهش واکنشی نشون نمیده، اون ترند باید عوض شه. مگر اینکه هوشمندی اینجاست که اون محصول مسئول تبلیغات اینجا هوشمندانه رفتار کرد، اومد یک محصول قدیمی خمره‌ای رو که بهترین بازار خودش بود در زمان خودش تبدیلش کرد به بدترین محصول بازار. ها یعنی الان یه نفری که بگه مثلا من شامپو فلان میزنم، میگه ما با باش لباس میشوریم. ببین یعنی به جای اینکه مثبت باشه الان از روش منفی استفاده
چرا
کرد.
چرا این اتفاق افتاده؟
برای اینکه همچنان ترند بمونه. چرا؟ چون عوض کردن فرمول، عوض کردن ظرف، همه اینها برای من هزینه داره و من دوباره باید تبلیغات بکنم، دوباره باید برندینگ رو بیارم وسط.
چیکار کنم؟ چرا اون خمره دیگه استفاده نمیشه؟ چرا؟
چون بازار دیگه واکنششون نمیداد دیگه. هم دقیقا بخاطر اینه که فرمولاسیون بهتر اومد، شرکت‌های قوی‌تری اومدن تو این زمینه.
بسته‌بندی‌های جذاب‌تر،
فرم‌های بسته‌بندی عوض شد،
رنگی شد.
خب برای همین، برای اینکه اتفاق بیفته، دست به هیچ چیز نزد. فقط از یک محصول مثبت تبدیلش کرد به یک محصول منفی. آره میگه که فلان مثلا تو هنوز فلان شامپو رو به سرت می‌زنی.
حالا واقعا این کار آمدانه بوده یا چون الان منفی شده بوده. ما میگیم مثلا
نه، آمدانه بوده. ما در سطح جهانی هم این مدل رو خیلی داشتیم. مثلا خیلی وقتا فلان برند میگه که این محصول من یعنی جا میندازه، میگه بین مشتری جا میندازه که فلان چیز به درد نمیخوره. ولی همه برای اینکه ببینن این چیه که به درد نمیخوره، هجوم میارن به سمتش. میدونی چی میگم؟ دوباره ترند میشه. خب ولی حالا از بحث خارج نشیم، صحبت سر اون فرم و شکل است. یعنی من با اون مرزبندیه، من با اون خطوط، من با اون ویژگی هایی که دارم به شکل خودم میدم، به شکل محصولم میدم، یک چیزی رو باید در مغز شما الگو سازی بکنم. درست شد؟ و این الگو سازی با خطوط پیچیده اتفاق نمیافته، خیلی باید ساده باشه همه چیز. حالا جدیدن میگن فلان چیز الان داره از الگوی مینیمال استفاده میکنه. نه، این مینیمالیتی اصلا واجبه برای مغز، چون پیچیدش بکنی واکنش منفی بعضی وقتا نشون میده.
بله.
خب حالا شکل دیگه جواب نمیده، فرم دیگه جواب نمیده، رنگ بندی عوض میشه. رنگ بندی دیگه جواب نمیده، اسانس بویایی عوض میشه. اینو چی میگم؟ یعنی تمام اینها توی برندینگ مطرح میشه. آره،
ما به این موضوع برمیگردیم که چطور اجزای دیگه اثر بخش میشن برای این ایجاد تغییره، و بعد این تغییره تا کجا عمر مفیدشه و کی تموم میشه. یعنی یک برند بعد کجا بفهمه که این برندینگی که کرده، این در واقع شاخص گذاری که کرده، دیگه کار نمیکنه، باید عوض بکنه. این موضوعی که با دکتر علی مهنامفر همچنان پی میگیریم. ایشون متخصص علوم اعصاب هستن و داریم راجع به مغز انسان صحبت میکنیم که چطور توی کار و کسب به کمک فروشندگان میاد که بتونن به نوعی جنسشون رو بفروشن یا همچنان رو بورس باشن. واژه ترند تو چش بودن هم میشه گفتش بایدش مثلا تو چش بمونن.
نه، استقبال، یعنی مورد استقبال قرار گرفتن.
آره، آره. باید از یه زبانشناس
رو بورس بودن فکر کنم نزدیکتر باشه اون چیزی که مد نظر ماست.
آخه بورس هم آخه خود اونم باز فارسی نیستش.
آره، ولی خب ملموس‌تره برای شنونده ها دیگه.
به ما یه باگ زبانی داریم دیگه. الان شما مثلا نگاه کن، کانکشن، کامیونیکیشن و ریلیشن هر ستاش تو فارسی میشه ارتباط.
آه. بگم که تو اتاق فرمان لحظه آقای دکتر شاهمیری رو دیدم و حالا شاید تو فاصله گذاری که میکنیم بریم سراغ مروا کاظم‌زاده ببینیم که اصلا برای ترند میتونیم واژه فارسی بیابیم. همینجا اصلا بگیم تو رادیو بریم به سراغ خانم کاظم‌زاده.
بریم سراغ بخش کتابیام همراه با خانم مروا کاظم‌زاده و معرفی کتاب جدید.
نورومارکتینگ شاخه ای از علوم اعصابه که تمایل و رفتار مشتری هنگام خرید رو بررسی میکنه. سرشاخه این علم نورو اکونومیکه که موضوع اون به زمینه های تصمیم گیری افراد مربوط میشه. اینکه افراد چگونه تصمیم میگیرن، چگونه ریسک یا خطر می کنند و برای تصمیم های خودشون چگونه ارزش گذاری می کنند و این موضوع تنها به تصمیم گیری در خرید و اقتصاد ربطی نداره. در واقع به طور کلی پیرامون ماهیت تصمیم گیری و مکانیسم های اون در مغز صحبت میکنه. با اینکه این حوزه پژوهشی با عمری نزدیک به یک دهه هنوز جوانه، با سرعتی که در رشد و توسعه اون دیده میشه مورد استقبال قرار گرفته. البته باید در نظر داشته باشید که هدف اولیه دانشمندان ورود به عرصه بازاریابی یا ترغیب بیشتر مشتریان برای خرید نبوده، بلکه هدف کشف علت تمایل به خرید، استراتژی مشتری در خرید و نحوه گزینش تمایلاته. تمام این پرسش‌ها به نحوی در روانشناسی اقتصاد و اقتصاد رفتاری مورد بررسی و توجیه قرار گرفتند. اما علوم اعصاب اونها رو بر اساس فیزیولوژی مغز و به واسطه ابزارهای تصویربرداری مورد بررسی قرار داده تا ضمن شناخت مکانیسم دقیق بتونه مطالعات واقعی تری انجام بده و علت دقیق تری برای رفتارها پیدا کنه. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به معرفی دو کتاب در این مورد میپردازم. اولین کتاب بردن ایده ها به بازار به نویسندگی تیم جونزه. این کتاب راه مبدل کردن ایده ها به طرحی که مناسب بازار باشه رو به شما نشون میده. با توجه به اینکه محیط اقتصادی جدید به شدت رقابتیه، ایجاد ایده های جذاب برای بازار به فعالیتی ضروری تبدیل شده. و اما کتاب دوم، کتاب نورو مارکتینگ به نویسندگی آناهیتا خرمی. در این کتاب نویسنده ابتدا به حوزه کاری علوم اعصاب، علوم شناختی، پیشینه و جایگاه اون در علوم جدید پرداخته، سپس نقش اونها رو در نورو مارکتینگ بیان میکنه. این کتاب به شما کمک میکنه تا نه تنها بتونید رفتار و نگرش مشتری رو یاد بگیرید، بلکه هدف دانش نورو مارکتینگ رو بفهمید. پس اگر تازه کار هستید، این کتاب براتون خیلی مناسبه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا که در واقع بخش کتابیوم رو شنیدیم، تو این فاصله من و احسان مهرجو با آقای مهنامفر رفتیم در اتاق فرمان با آقای شاهمیری صحبت کردیم که آیا برای ترند، برای برندینگ اینا واژه فارسی داریم یا نه. ما خیلی مشتاقیم که واژه فارسی به کار ببریم. عذرخواهی میکنم اگر جایی در کلاممون واژه های فرنگی هستش یا انگلیسی به زبان دیگه است. چیزی پیدا نکرد؟
پیشنهادی داشته باشم میتونم به اون پیشنهاد بدم که مثلا برای ترند پیشنهادشون چی از چه واژه‌ای است؟
چون ترند هم کوتاه، هم گویاست،
هم جا افتاده.
حالا اگه بخوایم ترند رو بگیم تعریف کنیم چی میشه؟ اگه بخوایم که اون جمله طولانی رو بگیم،
یک موضوعی
مورد استقبال قرار گرفته
در حال حاضر
و چیزی که کوتاه مدت هم هست،
سر زبان هاست و مورد توجه.
یه پاراگراف گفتیم که یک کلمه رو در
کلمه داره. رو برگردیم به آنچه که در مغزمون میگذره. گفتید که چطور مغز ما تشخیص میده یه چیزی درش قرارداد میشه، ثابت میشه، در حافظه‌مون جا میگیره و چطوری توی کار و کسب یک محصولی باید در واقع اون صاحب کار و کسب متوجه بشه که دیگه عمرش گذشته، فعلا بذارمش کنار، زمان بگذره، تبدیل به نوستالژی بشه، دوباره برش گردونم. به خاطر اینکه زمان گذشته، یک فاصله رخ داده و حالا دیگه تبدیل شده به خاطره.
خب دقیقا همینه، اما یک سری ویژگی لازم داره. یعنی شما نمیتونی، ببین یک مفهومی وجود داره به نام مفاهیم، توی طراحی البته خدمت دارم عرض میکنم، به نام مفاهیم و الگوهای رترو. رترو یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که مال گذشته است، کلاسیک شده، مال قبله. تو لباس میخوام مثالش بزنم، میگم شکل لباس مال دوران ویکتوریاست ولی مواد لباس و پارچه‌هاش جدیده.
بله،
این میشه رترو. درست شد؟ یعنی من دارم یک فرم جدید رو معرفی میکنم با توجه به الگوی پذیرفته شده و ترندی که در زمان قدیم بوده.
بله.
خب اگر شما شامپو تخم مرغی رو با همون الگو بخواید دوباره بیاری دیگه جواب نمیده.
آها، بعد فرمولاسیونش عوض شده،
شکل باید عوض شه. سیاوش ببین، منی که دارم مصرف میکنم برام فرق نمیکنه توش چیه. متوجه چی میگم؟
من متخصص نیستم که خوام بدونم اصلا.
اصلا برام چه فرقی میکنه؟ من دنبال این میگم مثلا یه ماده تو شامپو وجود داره که اصلا وظیفش کف کردنه فقط. یعنی هیچ کار خاصی انجام نمیده. آب که بهش میخوره کف میکنه. چرا؟ که به تو حس پاکیزگی بده. یعنی تو اگه کف نکنه احساس میکنه پاک نشدی.
آره دیگه.
اگه مثلا دست به مواد بکشی صدای ظرف شسته نده احساس میکنه پاک نشدی.
ملاک که خیلی ها برای قوت یک شامپو میزان کف کردنش میگه اصلا کف نکرد به درد نمیاد.
آره دیگه دقیقاً همینه دیگه.
آمپولی که درد نیاره انگار خاصیت نداره.
خب میخوام اینو بگم که اگه تو با همون فرم قبلی این کارو انجام بدی دوباره بازار به تو واکنش نمیده. پس
چیکار باید بکنه؟
فرم اصلی رو نگه میداری. عرض کردم خدمتت بعد از فرم کلی مغز میره سراغ چی؟ اجزا. یعنی با اجزا شروع میکنه اون فرم رو تعریف کردن. شما فرم اصلی رو نگه میداری، اجزا رو تغییر میدی. ها مثلا شکل در رو عوض میکنی،
یا روش برچسب
نوشته یا روش رو عوض میکنی.
آره با فرمولاسیون جدید مثلا
خب
گاهی فونت رو عوض بکنی کلا تغییر میکنه.
ولی تو فور دست به فرمول کلی، به فرم کلی نمیتونی بزنی، چون اگه دست بزنی چیز دیگه میشه دیگه. متوجه چی میگم؟ این هم باز یکی از شگرت‌هایی که من دوباره بیا محصولم رو رترو کنم و وارد بازار بکنم. خب حسنش چیه؟ ببین وقتی من دارم یک محصولی رو درش هم حتی عوض میکنم باز برام هزینه داره دیگه. پس چرا باید این کارو بکنم؟ چرا یه محصول جدید جاش نمیدم؟
دارم از حافظه دقیقاً. مشتریم استفاده میکنم.
دقیقاً همینه. دقیقاً من دارم از الگوی قبلی حافظه مشتریم استفاده میکنم و چه اتفاقی میفته؟
اعتماد دارم دیگه، میخرم میشه.
اعتماد که دارم هیچی،
هزینه ها میارم پایین تر.
چی میارم پایین تر؟
هزینه های خودم میارم پایین تر. ولی
هزینه همون... پایین نمیاد چون داره طراح دوباره طراحی میکنه.
من نسبت به باز خلق یک محصول جدید،
یعنی وقتی که من حتی بیام یک جزوه یک عضو یک بسته بندی رو عوض بکنم باز برام هزینه داره.
ولی نسبت به اینکه برام یک محصول جدید بزنم هزینه کمتره به هر حال بازم.
نه دیگه، چون تو فرم اجزای فرمت عوض شده هزینه رو برات داره. اما ماجرا کجاست؟ ماجرا تو فروشه. خب من باید یه زحمت بکشم دوباره یک فرم جدید تو ذهن مخاطب بندازم. غیر از اینه؟
بله.
نه دیگه. ولی الان من تو حافظه کار کردم با یک هزینه معادل اون هزینه ترند جدید میام کالام رو فروشش رو بیشتر میکنم.
عجب جالبه.
درستین چی شد؟
و همینه در واقع داره کمک گرفتن از حافظه است، کمک گرفتن از شبکه‌های ارتباطی داخل مغز، اون قراردادهایی که در ذهن ثبت شده است، برای اینکه شما بتونید اون محصولتون رو یا بفروشید، محصول جدیدی رو خلق بکنید بفروشید. بله. یا همون محصول قدیمی رو به نوعی ریدیزاین بکنیم یا باز در واقع طراحی بکنیم، بیاریمش در واقع توی سبد استفاده عمومی قرارش بدیم. خیلی ممنونم. همچنان این بحث خیلی دامنه داره، زمانمون به پایان رسید. چیز مهمی هست که لازم بشه که الان یادمون بمونه تا نوبت
آره،
بعد.
آره، یه نکته رو فقط خدمت شما عرض بکنم که خیلی از کسب و کارها که شبیه هم دیگن متاسفانه یک اشتباه تاکتیکال میکنن. اون اشتباه چیه؟ مثال بزنم خدمتت. مثلا من یه آرایشگاه مردونه دارم، همه ی لوگوها موه.
مو؟
همه ما لوگوها موه. من یه آرایشگاه مردونه داشته باشم، لوگویی که دارم درست میکنم یا قیچی یا مو.
بله.
غیر از اینه؟ خب پس الان چه تصویرسازی باید تو ذهن من اتفاق بیفته که بگم مثلا این آرایشگاه مال سیاوشه، این آرایشگاه مال احسانه؟ هیچی. اینو چی میگم؟
چیکار بکنی حالا؟ شما بودی چیکار میکردی؟
آفرین. ببین تو عرصه برندینگ، من بازم میگم فروشندگی نه، مارکتینگ نه، برندینگ، تو عرصه برندینگ من باید تفاوت ایجاد بکنم برای مخاطبم، برای مشتریم، که وقتی این رو دید بفهمه این مال آرایشگاه مثلا احسانه، این مال آرایشگاه سیاوشه.
خب مگه فرق میکنه؟
من باید تفاوت ایجاد بکنم.
الان همین الان میخواین الان یه تفاوت ایجاد بکنین، اصلا یه آرایشگاه بزنین، اسمشو خب؟ چی میذارین؟ لوگوشو چی؟
الان بحث اسم نیست، بحث لوگوه.
خب باشه،
درست شد. ببین اجزای کلی رو میذارم کنار، شاید به جای اینکه برم سراغ موقعی چی برم سراغ مثلا ماشین اصلاح.
آها،
چی میگم؟ یعنی یه عضوی رو برمیدارم، یک جزئی رو برمیدارم که تو بقیه لوگوها نیست. ها الان شما نگاه بکن، مثلا آرایشگاه ها و آموزشگاه های آرایشگری همه لوگوهاش یه چیز. خب برای همین من مخاطب توی برندینگ ماجرا به مشکل برمیخورم.
حالا گفتید ازش از اسمش گذشتید، گفتید چون موضوع نیست، فقط الان برای عنوان نقطه پایان، برای که توی قسمت بعدی شد بخوایم راجع به نامگذاری بخوایم صحبت بکنیم که چطور نامگذاری باز به اون ارتباطات مغزی ما متصل هست، اگه قرار بشه که اسم یه آرایشگاهی رو انتخاب بکنی، احسان تو هم فکر کن، هر کدوم از ما داریم یه آرایشگاه می‌زنیم، اسمش چی می‌ذاریم؟
نمیشه به همین سرعت اسم انتخاب کرد، ولی من یه اسم خیلی خوشگل دیدم و خب یه آرایشگاه چون منطقه‌ای هم هست تبلیغش به حساب نمیاد. آها. ولی یه اسم خیلی خوشگل من دارم که خیلی به دلم نشست، موکات.
آها،
چی میگم؟ موکاته نه فارسیه، نه انگلیسیه، نه خیلی عجیب غریبه، نه خیلی ساده است، ولی اسم رو من دوست داشتم.
تو چی میذاری احسان؟
موکت. نه داشتم از پرمویی استعاره میگرفتم، مثلا نمیدونم حالا همینجوری به ذهنم فقط مثلا واژه جنگلی اومد تو ذهنم. به این فکر میکردم که دنبال واژه‌ای بگردم برای نامگذاری که اون تداعی کننده پرمو بودن باشه.
حالا سب کنم یه نکته بگم، میگن بار اثبات ادعا بر عهده مدعیه.
بله.
درست شد. خودت چه اسمی میذاشتی؟
من میذارم آرشگاه زیبا، چون منو یاد یه سریال قدیمی میندازه.
میتونه.
و اجازه بدید با شنیدن موسیقی سریال آرشگاه زیبا هم یاد بکنیم از آقای رضا بابک و همه بازیگران و همه در واقع دست اندرکاران، خانم مرضی برومند، آقای احمد بهبهانی در واقع نویسنده اثر، و با این موسیقی برنامه رو به پایان ببریم تا نوبت دیگه که راجب باز مغز صحبت بکنیم، راجب برندینگ و محصول و بازاریابی و همه اینها. من سیاوش سفاریانپور هستم، با این صدای قیچی آرشگاه زیبا برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، همراه با سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون و احسان مهرجو سردبیر برنامه. روز و روزگار بر شما خوش.
ایران برای همه، همه برای ایران. ایران ویژه برنامه شنیدنی شبکه رادیویی جوان، سفری به افتخار آفرینی های این مرز مفتخر، استان به استان در تمام ایران. نگین حلقه جوان ایران، اول بهمن تا چهارم اسفند، هر روز از ساعت 17 تا 18 و 30. ایران برای همه، همه برای ایران.
خسته تو سوگر
همه ی جام تنم بتنم 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 بتنم
ترانه های سرزمین من، هر قطره باران در این دیار نوای دلنشین یک نغمه ایرانی است.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
یادآور دلی است که برای عشق به وطن می‌تپد.
میمونم به پای تو عشق من، ایران من، نبض من تپش تپش میزنه برای تو عشق من، ایران من. تو باقی رویای منی، امید فردای منی، تو همه دنیای من. تو اوج پرواز منی، تو شور آواز منی، تو دلت همراز من. ایران ایران قهرمان، ایران جاودان، ایران ای بهشت من بیکران، ایران توی هر میدون پرچم بالاست، اسم تو رمز اقتدار ما. سر به
جاودان ایران، ای بهشت من بیکران ایران. توی هر میدون پرچم بالاست، اسم تو رمز اقتدار ما. نفس نفس میمونم به پای تو عشق من ایران من، نبض من تپش تپش میزنه برای تو عشق من ایران من. تو باغ رویای منی، امید فردای منی، تو همه دنیای من. تو اوج پرواز منی، تو شور آواز منی، تو دلت همراز من. ایران ایران قهرمان ایران، جاودان ایران، ای بهشت من بیکران ایران. توی هر میدون پرچم بالاست، اسم تو رمز اقتدار ما.
به خونی که تو رگهامه، اگه لبتر کنی مردم، تا پای جون اگه باشه رو خاک تو قسم خوردم. تو سرحد غرور من، تو نبض قلب شیرانی، تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی. به ذرات تو میباله حریک بی نهایت فارس، جهان میلرزه با عزم و تب فرزانگان پارس. تو پرچم دار بی باک عبور از مرز طوفانی، تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی. دلیل قرش مردان توی، در صحنه پیکار توی، انگیزه و شور زنان در پهنه ایثار، شکوه قله کوشش، شهامت بخش میدانی. تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی. به خونی که تو رگهامه، اگه لبتر کنی مردم، تا پای جون اگه باشه رو خاک تو قسم خوردم. تو سرحد غرور من، تو نبض قلب شیرانی، تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی. تو دستای تو گل میشم تموم سرفرازی ها، نصیب تو فقط برده تو فتح سیل بازی ها. تو پرچم دار بی باک عبور از مرز طوفانی، تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی. دلیل قرش مردان توی، در صحنه پیکار توی، انگیزه و شور زنان در پهنه ایثار، شکوه قله کوشش، شهامت بخش میدانی. تو تنها سرزمین عشق، تو ایرانی، تو ایرانی.
در میان آسمان و زمین صدای ایران همچون نسیمی آرام دلها را نوازش میدهد.
Thank you. یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران.